الرحیم آقا بفرمایید، ما اول اشکالات شما از این بعد بریم سراغ بحث.
ارادهی که اینجا این اعتباری که اینجا میاد عرض کردن بالاخره محدود به دو تا حقیقته.
بله.
و این اعتبار صرف نیست، برآمده از یه حقیقتیه، یه مصلحت موضوعی یا یه حقیقت
یا مسئله کشفیه یا خرافات یا چیز آخه اینا هم هست. اشتباهی که خیلی از آقایون میکنن اینه اعتبار رو فقط دارن به خوبی ها. خب همجنسگرایی الان اعتبار دارن میکنن، به جد هم اعتبار میکنن، شما هم مؤاخذه دارن که چرا همجنسگرایی قبول نمیکنید. همین الان این منادری دارن سر اجتماع آماده میکنن.
اینکه اشتباه میکنن در
شناخت اون. میگه اشتباه ما تو چه دیگه اشتباه؟ اعتبار کرد دیگه. شما میگه اعتبار محفوظ به حقیقت و محفوظ به مصلحه. اعتبار میکنن کشتن آدم ها رو. اعتبار این اعتبار مزخرف داریم
که جهر مرکب باشه، اما مسئله جهر مرکبه.
چه؟
جهر مرکبه ممکنی نمیدیم، اما بالاخره این مسئله تشخیص رو دیگه اعتبار کردیم.
خب یه تحلیلیه این که شما دارید میگید، باید از منظر خود اونا اینجوریه. به شما یه قایت واقعی رو فرض گرفتید، اگه اعتبار در راستای قایت شد خوبه، اگه در راستای قایت نشد بده. یه تحلیلیه، این تحلیل از خوبه.
این تحلیل خوبه، این تحلیل سوا میشه، من الان وارد بحثش میشم. اما خواهد شما نمیتونی خود اعتبار رو بگید که اون قایت هست. ما داریم خود اعتبار رو تحلیل میکنیم. این توان انسان داره اعتبار کردن که این توان وقتی خود توان هم رو اینی، اما این توان وقتی که اعتبار میکنه چی اعتبار میکنه؟ آیا لزومن خوب اعتبار میکنه؟ لزومن بد اعتبار میکنه؟ لزومن درست اعتبار میکنه؟
تو جلسه پیش اشکالتون به علامه این بودش که علامه اومد با بحث اعتباریات در واقع ارتباط حکمت عملی و حکمت نظری که همین اتفاق تو قرب افتاد و همین فضا رو علامه شکل داد دیگه. یعنی اشکال این بودش، اشکال شما به علامه این بودش که با بحث طرح اعتبارات اخلاق رو برد زیل
نه اشکال به علامه نبود، اشکال به فضای بحثی کشور خود بود.
حالا
فضای رو داد
من حرفم این بود، گفتم که این بحث تو قضیه اینجوری در هم خورد، علاوه هم یکی دو جمله وسط اعتبارش قرار اخلاق و فقه آورد، بعدی ها گرفتن با درک قضیه از اخلاق و فقه کل اخلاق و فقه و گفتن مشکل اعتباریات شد. برای علاوه تو نگاه خودش تو وقت قادل رو فکر کنه قائل به خصلت های نفسانیه. حرفم این بود، اما اگه شما اخلاق و فقه رو کشون بیدید بعد اعتباریات اون مشکل پیش میاد که پیش اومده و بعد همه رو به اعتبار بعدش کنن. از اون که این مسیر مسیر غلطه ای دارن میگن.
اعتبار به کدوم معنی؟ از اون میگه یه معنی که غربی داره میگه اعتبار.
ببین اعتبار اعتباره. حرف علامه غربی از جنس فرق نمیکنه. من حرفم اینه. اعتبار کردن فضا غیر واقعیه. خود اعتبار کردن تصرف دخالت ادراک نیست. به قول علامه که ادراک اعتباری. ادراک یعنی درک حقیقت. اما اعتبار علامه کلمه ادراک رو داره میگه، اما تصاحبه. اعتبار یه کار انجام دادنه. این غیر از ادراک که حقیقی اصلا اینا چرا اعتبار رو مطرح کردن تو زول فسده؟ برای به خاطر اینکه برساخت کردن ما داریم که برساخت کردن غریبه یا بگیم این یه حرفه. اما حالا این برساخت کردن رو اگه فضای بحث یه جوری شد که برساخت کردن الغا شد به مخاطب که فقه و اخلاق کلن برساخت هاست، همه رو بالا آی مصباح جوادی با این زاویه دارن پاسخ علامه رو میگن. یعنی فکر میکنن فقه و اخلاق کلن یه امر برساختی شد، حالا که برساختی شد چیکار میکنیم؟ پس اینا واقعی هست، برساخت نیستن. ما خواهیم که این راه حلش این نیست که بگیم خود اینها واقعی هست، برساخت نیستن. راه حلش که در حالی که میفهمیم برساخت چیه بگردیم محل های واقع رو پیدا کنیم. ولی که آقا برساخت کردن دو گونه است. این مثال خوبی نداره، مفتی ما میزد مثال قشنگه. مثل مهندسی ساختمون گفتم اینو نه؟ ببینید فیزیکی علم کاملا واقع نماست اصلش، حالا اشتاق که نزد نمیخواد نمود بیارم حالت عادی طبیعیش فیزیک دنبال واقع اطلاقه میخواد قوانین واقع کشف کنه. میخواد اگه نور اینجوری زد اینجوری برمیگرده، اگه اینقدر نیرو وارد کنید این ساختمون میره زمین، این کمتر وارد کنید نمیره زمین، این شو فیزیک. اما مهندسی یعنی مهندسی انگار ساختمان. مهندسی چیه؟ مهندسی کار انجام دادنه روی واقعیت. بعد مهندس ها شروع میکنن با توجه به فیزیک و اطلاعاتی که دارن ساختمون میسازن، اما این ساختمون محصول مهندس است، محصولی است که با تکیه این بر واقعیت درست شده. حالا میتونه ساختمون به درد بخور بسازه؟
میتونه ساختمونه نمیدونم کجمندر بسازه، میتونه ساختمونی بسازه که یه عده در ساختمون سازه ایراد بگیرن. اما وقتی که ایراد بگیرن، دارن ایراد به متن واقع میگیرن، ایراد به علم این میگیرن، یا ایراد به صناعت و کار این میگیرن. مرد این دوتا خیلی سخت چیزها، یعنی اشکال داره، اما اشکالش این است که خوب نساخته، خوبم با قرضی که این ساخته میخواد تعمیر کنه، نه خوب به معنی که مطابق با واقع نیست. پیروی از واقع چی؟ پیروی از
واقع
چی؟
پیروی از حکم واقع.
حکم واقع، مگر اینکه شما اینجوری فکر کنید واقع. بگو غایت این یه امر علمی واقعی بود، این غایت رو بکنید یه حکم، این من از این غایت تبعیت کنید. اگه منظور شما پیروی اینه، آره این قابل نیست. اما اگه حکم واقع یعنی حکم در واقع بیرون هست، اینکه علامه و خدا به ظاهر میگه، مثلا اینجا شما این قضیه دارم میگن آن هیچ واقعی ندارن مگر فرض، مگر فرضی که برای متردد میشه. این اتفاقا نکته مهمیه، فرضشون واقعیه و چون فرض واقعیشون، یعنی فرض به لحاظ واقعیت قابل بحثه، نه که واقعیه واقعیش محل بحثه نیست. اما اون توی بگیم فرض، فرض صحیح هست تو متن واقع، این فرض، فرض خطا هست تو متن واقع، این تحلیلی است که ما بعدش داریم روش کنیم. اما خود فرضه خود، یعنی الان من فرض هم نیست آدم بکوشم، این همونطور میگه توی انسان حالا ما این ارخاص دیگه شباز کنه، این داری که بازش کنه فعلا اصل مسئله رو
یعنی پس اینطوری شد برداشت آقای اونسپار از علامه که اعتبار رو یکتون
داشته برداشت همه نه بخواهد عبارات خود علامه اینا هست اولا این کلمه همه میخوام باردنش شد کلمه اخلاق مافق واقعا بایدش کرد میکنه کلمه همون باردش بشن علامه تو ادبیاتش که این دو تا کلمه رو کنار هم میذاره، خب اینا همش زمینه است که این اشتباه پیش بیاد دیگه.
اینکه
حالا تقریبا نیست،
من اینکه مثلا آقای مصباح اینو ضرورت به قیاس معقول سانی نسبت بین
همین
قرضی میگیرم، شما تقریبا اینطوری
من میگم مشکلش چیه با این، فقط میتونی اخلاقات درست رو توضیح بدی.
خب این شما میگید آقای مصباح المیزان این همه تاثیرات علامه رو نمیدید
چرا
تصمیمات علامه به برای
واقعی اینا که خیلی از نقطه شد شهرداری علامه از مبنای خودش خارج شده. من که خیلی دارم جیم میگن به این علامه تو علمیدان هر بیدو اعتبار دکتر رو کنار گذاشته، آیا این کنار گذاشته یا کنار نداشته اینا محل بحث.
خصوصا آقای رئیس قامتی فقط کار خوب رو توضیح میدن،
چرا
دیگه
این طرف به قیاس علمه
رو در نتیجه نظر بگیرم میسنجه اونی که آدم صرف
سنجش که اعتبار نیست. اول میخواد بگید آقای دکتر اونسپار میخواد بگه بایده از جنس ضرورته. ببین من این مقدار علاوه هم اعتبار میگرده، من یه باید باید اعتبار کنم، من اعتبار میکنم یا این اعتبار رو کشف میکنی؟
کشف میکنم.
خب اگه کشف کردی پس دیگه من اعتبار نکردم.
بله
خب کشف بعد از وقوع فعله، یعنی شما بعد از اینکه طرف همجنسگرایی کرد میتونی بگی این رابطه بین اون برقرار شد، اما اعتبار کردن قبل از وقوع فعله.
بله خب سرجش یعنی اینجا آن مثل میگم اون کشف در واقع اونجایی که کار خوبی نیست، واقعا اون باید درست نیست، در واقع کشفی صورت نگرفته، اشتباه میکنه
و حتی
اون کشف کرده،
حتی اونجا کار خوبی صورت بگیره قبل از فعلش واقعا کشف نداریم. دیدید یه محل خط الان شما بودید از زمان تاوید کردن محل خط این هست که البابه اصل هست و رفته سراغ صدور فعل و این صدور فعل ما هم میگم الان افسار اعتراض میشورن یه حوزه اعتبار شخصی داریم ما، یه حوزه اعتبار عمومی داریم، بعد سریع ذهن اعتبار شخصی منتقل میشه به اعتبار عمومی و تو فضای اعتبارات عمومی علی آیم مثلا داره دیگه بحث میکنه، نه تو اعتبار شخصی داره، نه حرفای که تو اعتبار شخصی که بیاد نمیشه و تو اعتبار عمومی شاره که گفت این کار را بکنید از این جهت که بینمون هدف و این کار تلازه برقرار میشه.
فقط در اخلاق میدن کل اعتباریت
نه ایشون فضا رو سازه اخلاق
فقط اخلاق
بله منطقه ها عملا دیگه توجیهی برای اعتباریت نداشت
ایشون بس نگه در بقیه اخلاق انسان که بس نگه
بس نگه
اینا معلومان هم بید
هم نوتی نفسن نست که خلاص من کسان علاوه از یه بحث انسان شناسی داره تو بحث معرفت شناسی استفاده میکنه، اینا با این بحث مواجه معرفت شناسی صرف میکنن. چون مواجهه معرفت شناسی میکنن مسئله انسان شناسی زمین میمونه، رها نشده میمونه. بعد چی میشه؟ الانش گفتم دارم دیگه دردقش این بود که آقا جون برساختگرایی رو جواب بده در لازم معرفت شناسی. خب اگه شما تمام برساختها رو تبدیل کردیم به واقعیت اشکال برساختگراها باقی مونه. میگن که آقا جون همش برساخته، ببین این برساخته، ببین مثلا اون بحث حسی دیگه، ببین خطا کردی، ببین خطا کردی، ببین خطا کردی، بس همه چی خطا.
شما هیچ کاری ماتور مثل این بقیه بحثا رو مطرح چرا مطرح نکنید؟ اما این مسئله درست بود، حالا این مسئله
یه مقداری هم اشتباهه. من تو یک کاری اعتراض
هم از ازشون اشتباهه. من بعد تو
یک بحث
دیگه ای چطور دیگه ای که اضافه شد یعنی آقای مصباح فقط در اخلاقیات بحث سر قیاس
نه این بحث اساسش مدخل بحث گفتن اعتراض علاوه علی تو اعتراض عامه اینا هم رفتن از دارای اعتباری ها مطابق مسئلشون اخلاقه و مرتب مثال ها توضیحاتش بینید که ازش دو در این اخلاق فرد نگرانه و میخواد اون باید ها اخلاقه خود باید ها رو حفظ کنه. من میگم خب با این مدل حفظ کردن باید ها شما اعتباریات علاقه رو اینجوری داری شهر میدید برای کل اعتباری رو به نظر میدیوش اعتباری داری به نظر پس و چون به معنی رو اخلاق داره بحث میکنه گویی اساسا داره اعتبار کردن رو شرم میده روز در اطلاع ارتش داره گویی اعتبار کردن رو شرم میده بودن این شرط با چه مثالهاییه با فکر مزاریه دو فکر اخلاقه برای شما ممکن میگه آنوشی در اون اعتبار دیده یه من نکانه گفت بایشون معتبر از بقیه اجتماعی همش اعتبار کرده یک کسی تعریض بود که همه امور اجتماعی اعتباریات فقط اخلاقیات ممکنه کسی از دوحب چونی در بیاره
این ملکیتی قبول دارن اعتباری اینه که قبول دارن اعتبار شده اینه که قبول دارن اعتبار شده
قبول دارن بحثش رو چیکار میکنن حرف هم اینه ها بحثی میکنه سرش که بگه من قبول دارم اعتباری حالا اعتبار از کجا باید اومد توی ذهن من اعتبار محض چیز حساب ببین مشکله ببین گفتم من بنظر نبوغ الله شیطانی بوده از ماتریس بر ساختگرایی میفهمه نه الان ما این بحث ها داریم میتونیم کنیم اون زمان از مارکسیسم واقعا همینه طبقه معرفت را شکل میدن بحث ها گرایی آقای علامینا میخوام بگن که این اشتباهه ما برساخت داریم اما همه چی برساخت نیست بعد برساخت رو توی این فضا توضیح میدن آقای مثلا توی این فضا با علامه درکی میشه یا این هم بگه برساخت نیست کسی ممکنه نتیجه بگیره نتیجه
یادم نیست هر دمان
جوانه
اینا
فلسفه
اخلاق دارم
فلسفه
اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست
اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست اما فلسفه اخلاقی هست
این نه این بلعکس دا اول این کارو میکنه بعد از این کاری که انجام داده میاد یه پاسخ مافیا
پاسخ میده
خیلی فرقه راستا تا درسته اصلا شده
یه اشکال تمام این نوآوری علاوه اینه که این اعتبار خودش یه فعل ارادی هست یا نه این اعتباری که من دارم میکنم و قرارش
اصلا یه اراده قوامش میینه نه این خود این فعل ارادی باشه اراده کردن یعنی چی یعنی اعتبار کردن و روی اعتبار حرکت کردن اراده یعنی این نه اینکه اراده خود میگم اراده یا نه اون یکی چه اراده
یعنی اعتبار به غیر از اراده است یعنی اراده
اراده قوامش به اعتبار کردن است حالا نمیشه بگید من خود اعتبار کردن اراده یا نه اون وقت این نقل کلام میشه دیگه میگه آقا قوام هم میشه اون خود اراده
اعتبار شد همون اراده
اراده برای اینکه صدور بکنه برای اینکه حاصل بشه انسان نیازمند مؤلفه است سه اعتبار تو فضا اراده من برای اینکه اراده شکل بگیره در من که محرک عمل باشه من اعتبار میکنم تا اراده کنم
اصلا این اعتبار یه اراده نیست
خود اعتبار حالا میشه با حال بعد شده بکنم
اراده نیست اگه باشه اگه باشه
اگر من اعتبار ارمان که شوق پیدا کردم انگیزه پیدا کردم که باشم برم آب بخورم هم از اینکه آب بخورم من اعتبار کنم آب باید آب بخورم
آره.
این بغیر از اون اراده ای که من میخوام خودم شما روزه رو مثال زدید که من اراده ای به خوردن دارم اما اعتبار
نه اراده میل بشن من اراده زمانی میشه و تصمیم میگیری
وقتی اراده گیری خیلی موفق میشه دیگه
اگر من اراده فعل دیگه اراده یعنی همون خواسته
میدونم سوال از این شوق
محقق اشتباه لاروزانی ها
آقا شوق موکد چجوری میشه اراده که برداشت فکر؟ هر سر اینه باید تو نگاه قدما گویی همینجور اشتداد پیدا میکنه از یه حدی شدید تر شد میشه اراده
بله.
اما تو حرف الان یه نخری این باید یه اعتبار اینجا رخ بده اگه شوق خیلی هم موکد بشه تا من اعتبار رو در اشتخالم دادم نمیشه حالا الان شعوردی دارم دو دارم برای ما آیا خود اعتبار همون اراده هست؟ یا اعتبار مؤلفه از اراده هست؟ من حالا بگم نکردم یعنی شما گفتید ذهن درگیر شد یا اگه اعتبار یه چیز غیر از اراده باشه خود اعتبار به من تو ذهن من یه چیزی داره میگم
اگه خود جزئی باشه یا خودش باشه که خب شد همون ذهن من زیر مجموعه اگر به غیر از اراده شما اشکال مطرح میشه
مسئله مهمش این است که چرا از اینجا جداش میکنیم این است که تو زوال اشتدادی خود به خود خود به خود یعنی اشتداد طبیعی حاصل نمیشه
ارادی بعد حاصل
اراده
من اعتبار من
بکنم دو دقیقه نصف اعتبار میکنم در واقع چیه انسان و حیوان حتی این حیوان هست حوزه ای داریم به اسم عالم خیال که تو عالم خیالش که چیزی نگذره با این ساده میشه صرف این نیست که علم حضوری به جلو به کار فرام بکنه
تخیل منظورتون
بله تخیل تصور یعنی اینجا تو خیال خودش یه خوش آمده لحان میکنه که تو یه کام بگیم غریزی و این بسه دست به فطرت و چی؟ دست به نقشالی طبیعت گفتم برای شما نگفتن
نه با این استدراست میدونم
خب حالا اینو بگم یه جانو که مهمه تو فهم این مثل خب حالا خیلی شد نه افتاد شد ببینید علامه طباطبایی توی همون رساله اعتباری را یه چهار پنج جمله گفته حقیقت داشت من چند بار بودم خود جملات رو بخونی من نفهم کرد این را راه اما آیا در یه شرحی داده شرح خیلی خوبیه خیلی را خوب بفهمه بعد میگم نفهمیده مقادر که شرح رو در یه چارچوبی داره این رو متن علامه بیاده میکنی نمیشه اصلا خیلی ولی ظاهرا علامه همین میخواسته بگه حالا شما فرصت بیاید بیاید بخونیدش اینو صفحه 173 تا 175 حضور خطای جلد دو 173 تا 175
این مقاله اعتباری دیگه
مقاله اعتباری آره دیگه اون جلد دو یوسف فلسفه از این چاپای نسبتا جدید اون یک چاپ اسم فلسفه دو بار چاپ کرده اسم فلسفه چاپ قدیم که کوچیک‌تره چاپ جدید یکم بزرگتره من آزوس از اون چاپ جدید دادم چاپ جدیدم جدیده برای ما ها یعنی من سال 71 خریدم چاپ جدید خریدم
عبارتش داره چیه
هر موجودی هسته مرکزی دارد و خواص و افعالی که یک سازمان واحد پیدا کرده دارن حال این مضمون نوشتن یه چیزی البته علال قاعده هست همینه که آیون کاری توضیح ده بودن یه ریزه کاری تو ذهن من بود به نظرم چیز شد چی دیگه بده اصلا ما حرف آیون کاری توضیح ده اصلا با علام کار نه آدرس نه ببینید این بحث علامه خیلی تو بحث این آیون کاری حالا حتی دوشون بگیم خیلی تو بحث انسان شناسی مؤثره من این بحث رو متحریه کنار یه بحث دیگشتی انسان ایمان گذاشتم یه نتایج قشنگ تو انسان شناسی گرفتم برای خودم اونم اینه که انسان مثلا انسان هم موجودات یه مقدمه من قبل از این بگم شاید تایید کتاب فطرتش سه تا کلید واژه داره طبیعت غریزه فطرت ببینید این سه تا کلید واژه طبیعت غریزه فطرت اگه کسی کتاب فطرت شهید طاهری خونده باشن یه مبنا توی بحثای شهید طاهری اصطلاح هم میسازه ها وگرنه مثلا خود ایشون توی کتاب‌های قدیمیش و خیلی از فلاسفه حکما از علامه اینا کلمه طبیعت و فطرت رو زیاد به جای هم به کار میبرن کلمه غریزه هم غالبا به کار نمیبرن خدای مطهری مثلا توی کتاب حقوق زنش مکرر کلمه طبیعت به کار میبره منظورش چیزی که بعدا بهش میگه فطرت و این همه جا این نیستا اما اونجا نکته این فطرت اواخر عمرشه سخنان اواخر عمرشه تو اونجا به نظر من یه کار مهمی میکنه اونم کارش هم اینه در قبال من فلاسفه خودمون
انسان رو چه تعریف میکنند؟ تعریف رایج بگید حیوان ناطق. خب حیوان چی تعریف میشه؟ متحرک بالاراده و حساس و متحرک بالاراده، درسته؟ حالا جسم نامی هست، طبیعت هم که جسم نامی یا جسم آیا متحری عملاً داره این فصل انسان رو عوض میکنه؟ فطرت تو فضای شهید تحری فصل انسانه. فصل یعنی چی؟ یعنی ذاتی مساوی. و غریزه فصل حیوانه، ذاتی مساوی. معلوم این حرف؟ واضح دیگه، توزن که نمیم. این یکی داشته باشی با قدم یک. چی؟ همون داری چی بخوام بگم؟ نه این چی؟ این فقط داشته باشید، این بعدن از این استفاده هایی میکنه تو جاهای مختلف. فطرت رو شهید تحری اواخر عمرش رسید، به عنوان اینکه ام المسائل معارف اسلامی تعابیر داره، مال 3 4 سال آخر عمرش همه این حرفا. و که از اهمیت فطرت آخر عمرش رسید، نرسید بازش کنه، برای تو کتابای خودش هم باز شده نیست. ولی میخوام این خیلی به نظرم اساسیه، اینکه کلید واژه‌ای میسازه به جای کلید واژه چیزی. کلید واژه‌ها خیلی مهمه. خب یال داشته باشید، بریم سراغ این مطلبی. میریم 30 سال قبل، اصول فلسفه 30 سال قبل از ایناست. تو اصول فلسفه ایشون یه توضیح قشنگی میده درباره دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات، معادل این دوتا خواهد شد. میگه که اون طبیعت اینجاش فعلا ناظر به جسم نامیه، ناظر به جسم نیست. میگه ایشون میگن که از این خود این مقدار تو متن علامه هست که آلمان عبارت خود شهید تحری رو بگم، این که کوشین عبارتش، حالا عبارت پیدا نمی کنم. دستگاه طبیعت چیکار میکنه؟ تو افق موجود طبیعی که فعلا موجود طبیعی رو شما بگیرید، نباتات فعلا اینجور بگیرید، تو افق موجود طبیعی اهداف خودش رو تأمین میکنه. که اهدافش چیه؟ توی موجود طبیعی تغذیه، رشد و تولید مثل، اینا مهمترین چیزای موجود طبیعیه. ببینید یه گیاه در نظر بگیرید، گیاه دستگاه طبیعتش تغذیهش رو انجام میده، رشدش رو انجام میده، تولید مثلش رو انجام میده. نمیدونم این ریشه ها رو میفرسته تو خاک، تو خاک که میره این دانه مرتبطی، مولکول مرتبطی رو که برخورد بکنه خودکار میگیره، آفتاب میزنه بهش خودکار فتوسنتز میکنه و الی آخر. این فضای دستگاه طبیعته. بعد میگه که وقتی وارد حیوان میشیم، حیوان چون ساختمان وجودیش وسیع‌تره، نیازمندیاش گسترده تره، مایحتاج زندگیش دم دستش نیست. و چون مایحتاجش دم دستش نیست، نیازمند جنبش هست برای تحصیل مایحتاج زندگی، حرکت. این متحرک به اراده خودم. خب وقتی بخواد حرکت کنه، خدا اومده تو این موجود دو تا دستگاه قرار داده. یه دستگاه، دستگاه طبیعته که بهانم داریم، مثلا قلب من گردش خون، گردش خون داره انجام میده دیگه، کاری به کار من نداره، خودش خون میاد توش میره میفرسته اونور، شبیه همون کاری که مثلا این چیز مثلا خود هضم کردن، مثل هضم من، مثل کار درخت دیگه، قوه معده من، اینا از جنس دستگاه طبیعته. اما یه دستگاه نفسانیات داریم که دستگاه نفسانیات اینجا کلمه غریزه رو میگه، با غریزه کار میکنه. غریزه یعنی چی؟ میگه شما نگاه کنید دو تا مکانیسم مستقله، یعنی شما این موجود گرسنه میشه برای رفع گرسنگی یا لذت بردن از طعام غذا میخوره. غریزه جنسی داره. غریزه جنسی هدفش چیه؟ هدفش لذت بردنه، خود غریزه. اما خدا این دوتا رو توی این موجود قرار داده که با این کار اینو انجام بده. یعنی اگه اینو ولش میکردی به امان خدا میمرد از گرسنگی، از بی قول خود شهید داریم که آقا بدن نیازمند بدل مایتحلله. اگه به هم تو انسان هم بگه آجون بدن نیازمند بدل متعلله، باید بری بدل براش تعیین کنی، هیچ کی نمیره غذا بخوره. خدا یه چیزی گوشه گرسنگی، این گرسنگی هول میده، افرادو میرن غذا میخورن. تو بس شیطانی بحث میکنه، میگه آقا کدوم این دو تا اصالت داره؟ آیا هدف این هدف این دستگاه این یکیه یا هدف این دستگاه این یکیه؟ میگه آیا اصل این است که ما لذت ببریم، طبیعت کار میکنه که ما لذت ببریم، یا نه لذت میبریم که زنده بمانیم و تولید مسکو، یعنی نسل بشر حفظ شو اینا. خب تو نگاه دینی خیلی واضحه که این یکیه، با غربی ما دعوا داریم سر این مسئله. یعنی لاقل دلیلی نیورده، واگذار کرده به وضوحات ذهنی ما، باید روش کار کنیم. خب ماها نه اونا هیچی نمیگن، اما اگه بخوایم بحث کنیم باشون، این گفته این بنده خدا همجنسگرایی که داره میخوام بریم باش بحث کنیم، حرفش اینه، میگه آقا شما میگه هدف دستگاه غریزه جنسی تولید مثل، هدف از کجا داره بردی؟ من میگم هدفش لذته. ببین همین انسان ها چقدر لذت میبرن از این دستگاه، لزوماً دنبال تولید مثل نیستن، برای همین هدف لذته. گفت این کدوم اصالت داره؟ ممکن اینا برگردن بگن این اصالت داره. اینجا یه بحثای دیگری باید باشون بکنیم. ولی فعلا نکته فعلی اول بحث من این بود که این دوتا رو هم جدا کنیم. بدونیم انسان یه دستگاه دیگه داره. خب علامه طباطبایی اعتباریاتو داره تو این افق شهر میده. اینم خیلی مهمه. این اون چیزیه که دم جلسه قبل به شما گفتم اینا. داد شیطانی درآورده. گفتم اینا گفتم. شاین تحری تو اعتباریات یه جاهایی نیا کنید مثل اینجا تعلیق مبسل داره، یه جایی هیچ چی نمیگه، همجور رد میشه اعتبار بخونید، یک صفحه دو صفحه علامه داره حرف میزنه، آبا این جملات علامه هم مثل اون یک جملاتی نمیشه فهمیده این راحتی. بعد یاد داشته آقای تحری که در اومده، این یاد داشته البته نمیدونم تو یاد داشته علیفایی هست یا نه، آقای دکتر سروش تو دومین یادنامه شهید تحری فکر کنم سال 60-61 یاد داشته خود شهید تحری به کتاب اصول فلسفه خودشو چاپ کرده. بعد تو یاد داشته بعدن هم کتاب نقدی از مارکسیسم که در اومد، اونجا دیگه صحبت شهید تحریه که اون نقدی از مارکسیسم هم گفتم بهتون، نگفتم نقدی از مارکسیسم خیلی کتاب مهمیه، همچون اسمش مارکسیسم هیچکی نمیره بخونتش، ولی کتاب مهمیه چون اواخر عمرش بوده، مخاطب هم طلبه بودن، شهید تحری آخرین تحلیل خودشو داره میگه، کتاب ارزشمندیه. اونجا به علامه حمله شدیدی میکنه تو بحث نسبیت اخلاقش، میگه این مبنایی که علامه طباطبایی گرفته با نظریه راسل تو نسبی گرایی اخلاقش فرقی نداره، حتما باید نظریه فطرت رو زمینش کنیم. تو اینجا تو یاد داشتش هم دادش در اومده، میگه بابا علامه حیوان و انسان رو داره یکی میکنه، هی میگه حیوان انسانه، آخه نمیشه که. و این دغدغه همون دغدغه برای شما بستر نکردم، میگردم که در واقع نگاه داروینی که داشتمش مطرح نکردیم، نه ایداده بیداد ما چقدر مطرح اصلا مطرح نکردیم. این البته حال فقط تیترشو میگم، من بحثم مفصل کردم، مهمترین به نظر من مبنای انسانشناسی علوم انسانی غربی تئوری داروینه. تئوری داروین هم کجاشه که خیلی مهمه و لطمه میزنه حتی تمام مخالفین داروین، کجاشه که لطمه میزنه؟ لطمه اصلش این نیست که انسان از حیوان هست یا نیست، انسان از میمون هست یا نیست، اونی که لطمه میزنه این است که انسان فقط از میمونه. تمام دعوای دین، دعوای شیطان با خدا هم سر همینه، سر انسان سر همینه. خدا میگه که فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی فقال و ساجدین، بعد میگه چرا سجده نکردی؟ میگه لم اکل لعص شده خلقته و من سلسال من بشر هم مسنون، من سلسال من همه مسنون، میگه من خالقم بشر من سلسال من همه مسنون، فعضا سویتو فقال و ساجدین، حالا چرا سجده نمی کنی؟ میگه لم اکل لعص شده لبشر خلقته و من سلسال، خب نکن. ما گفتیم به این سجده کن، ما گفتیم به سلسال وقتی که سویتو نفختو سجده کن، بودم میزدم در گوشش. آخه چقدر تو منطق میخوند یه دقل بد میومدی با خدا بحث کنی. نه این شیطنتش همینه دیگه. بعد این شیطنش مفصله، تو قرآن نگاه کنید خیلی مهمه. جاهای دیگه میگه خلق تاو من نار و خلق تاو من تیگه، خب باشی، مگه ما سر این بحث کردیم با توی شیطان نفهم؟ اصلا خود شیطانی نه، جدی نکته مهمی ها. اصل توری داروین اینه، میگه انسان فقط از حیوانه. ببین خدا این که از سلسال باشی و مشکل نداره با ما، خودش میگه من از سلسال درستون کردم، حالا از سلسال مستقیم یا با واسطه فرق نمی کنه، به نظر من فرق نمی کنه، ممکنه فرقی بکنه ولی لااقل توی خیلی از بحثا فرقی نمی کنه. بحثی که ما میخوایم صحبت کنیم کجا فرق میکنه؟ این است که علاوه بر این سابقه سلسالی، سابقه تینی، یه روح هم دارد یا ندارد، این محل نزاع اصلیه. خب آیه متعالی مدت هاست فهمیده، تئوری فطرتش اینه، میگه آقا جون نباید انسان تو افق حیوان فهم بشه، پتانسیلاش پتانسیلای حیوان باشد، تمام دعوای ما غریبه سر همینه. پتانسیل حیوان هم خیلی بیشتر از این است که ما بحث میکنیم، پتانسیل انسان هم همینجور خیلی بیشتره. حالا این پرانتز باز شد، این یکم بیشتر بازش بکنم. ببین آقا این اگه حیوانه، انسان اینه، وقتی انسان این شد، فقط حضرت علی علیه السلام نیست که تو افق انسانی خاص معنی داره، یه عده افراد که اسمشون نمیبرم، حالا معاویه میشه اسم برد ولی بعد شما منظورم اون یکی است. اینها اینها تو افق انسانی خاص معنی دارند، نه تو افق حیوان. بابا توهین به حیوان بگی این، یعنی اینکه معلومه دیگه توهین، یعنی این باید پتانسیل خیلی داشته باشه. قرآن میگه اولا کل انهم بل هم ازل، نه که انهم ازل، خیلی فرقه ها. یا بگه که انهم ازل، یه بل هم ازل، فهیه کل هجاره او اشد و قصوه، اشد و قصوه من الهجاره، یعنی از نبات همه چی پایین تر. پایین تر یعنی چی؟ یعنی این پتانسیل عظیم رفته تو اون مسیر قرار گرفته. خب برای همین تئوری فطرت که من خیلی مهمه این است که انسان رو تو این افق تحلیلش کنیم. چه رفتم سراغ آهان، این فقط جمله بود پرانتز بسته. آیه مطهری دادش در میاد، میگه آی علامه تو چرا داری انسان حیوان همش یک کاسه تحلیل کنی؟ اما حق با علامه است. حق با علامه اینجا چیه؟ نکتهش اینه، ببینید افق غریزه افق اعتباره، افق طبیعت نیست. طبیعت خودکار داره کارشو میکنه، غریزه موجب میشود این خوردن رو برای خودش اعتبار کنه. برای گاهی وقتا حیوان هم نمیخوره، گاهی وقتا حیوان به بچهش میده خودش نمیخوره. این کارو میکنن حیوانا. حیوان و سگ وفاداره، راستاسی وفا میکنه، یعنی نمی به خودش لطمه میزنه که صاحبش حفظ کنه. یعنی این نیست که دستگاه غریزه محض، غریزه معنی که ما میگیم خودکار بره جلو. افق اعتبار تو غریزه هم هست. اما اون نکته بسیار مهم انسان این است که ما اسمشو نمیدونم چی بذاریم، شاید تر اسم داشته. بعدن تو کتاب انسان ایمان یه تعبیری داره، میگه فعالیت‌های التزازی، فعالیت‌های تدبیری، که من میگم که این فعالیت تدبیری منظورش افق فطرته، بگیم دستگاه فطرت. من سر کلمش چی دارم؟ چون شاید تری نگفتم، من دارم دیگه اضافه میکنم. بگید دستگاه عقل، هر کلمه‌ای که این کلمه خوب خوب که سراغ دارید بذارید جاش، و بگید دستگاه زبان. این ساحت ساحتی است که انسان رو به شدت پیچیده میکنه. این ساحت است که موجب میشود انسان انسان بشه. حالا این ساحت چیکار میکنه؟ بریم سراغ تئوری اعتباریات. یعنی کجای اعتباریات گیره؟ ببینید اون زبانم میگم من چرا زبانو گوشم تو رده عقل. تو فضای ماها زبان یه چیز بی خودیه، عقل خیلی مهمه. در که من از که اصلا مهمترین جایی که عقل داره جلوه‌گری میکنه ساحت زبانه. هم گفتم جلسه قرآن و عرفان و برهان رو شما گفتم دیگه ها؟ یا نگفتم؟
و انسان حیوان هم چون
داره نکته شده آقای مطهری اینجا که داره حاشیه زده احسابش خورده، میخواد اعتبارتو بگه فقط مال این ساحته. اما به نظرم راه حلش راه حلی که بعدن اینجا در پیش بگیره، یعنی اعتباریات یه امر مقبول به تشکیکه. اولیاتش خود علامه این تعبیر رو زیاد داره تو کتابش، میگه که ما برای این که بتونیم این مکانیسم اعتبار بفهمیم باید بین سراغ حیوانات و کودکان، انسان تو نخستین مراحل شکل گیریش. یعنی خود این تعبیر نشون میده خود علامه نمیخواد اعتبارات خیلی پیچیده رو فعلا وارد شه، داره اصل پیدایش اعتبار رو بحث میکنه. واقعا اعتبار این است. ببین حالا آیه مطهری توی همین کتاب انسان ایمان وقتی خود بین حیوان و انسان مقایسه کنه، میگه این دوتاشون داره شناختی بحث میکنه، اما افق این بحث رو باز میکنه. میگه دوتاشون حواس چیز دارن، ادراک دارن، دوتاشون گرایش دارن، اما ادراکات حیوان حسی محدود به زمان مکان و نمیدونم و سطح همشه حسی، اما ادراکات انسان با این که اینها هست ادراک فرازمانی فرامکانی و عقلی دارد. گرایشات حیوان گرایشات فوری چی اینجوری، گرایشات انسان فرامکانی فرازمانی و چنین و چنان. ببینید یعنی اینی که حیوان داره، حالا من میگم اعتبارات حیوان اعتبارات محدود مکانی زمانی دم دستی، و اعتبارات انسان اعتبارات فرازمانی فرامکانی و الی آخر. من دارم اینو من اضافه کردم ها، اعتباره نه همون دکتر اعتباره. حالا تو شرح میدم که این اعتبار فراچی یعنی چی، اینو بعد آره منم میخوام اینو شرح بدم. نه این جمله سومش مال من بود، گفتم آقای مطهری دو تا رو گفته، من سومو دارم اضافه میکنم، میگم با این اضافه کردن من اون نگران آقای مطهری هم حلش میکنم. یعنی واقعا حق با علامه است، همون گونه که ما ادراکات حسی داریم حیوانم داره، گرایشات دم دستی داریم حیوانم داره، اعتبارات دم دستی داریم که میگفتن متحرک بالاراده، اراده توی حیوانم داره. منتها اونی که انسان میکنه همون عقل است که این ادراکاتش خیلی میره بالا، گرایشاتش خیلی میره بالا، اعتبارش هم خیلی میره بالا، که میخوام الان اعتبارات خیلی بالا رو شرح بدم. خب معلوم شد بس میخوام چی بگم دیگه. تا حالا مقدمه سازی کردیم که بگیم چی میخوایم بگیم. حالا میخوام بریم سراغ اعتباریات. آره اراده هست، به همین این اراده با این اراده فرق داره. برای معنی دقیقش بخوایم بگیم، اینجا میگیم میل، اینجا میگیم اراده. البته باز گویی اگر به نظر میاد، این فکر نکنم، همین الان دارم میگم، به نظر میاد که واقعا اینجا هم یه چیز داریم به اسم اراده غیر از میل. یعنی میل اونیست که خودکار میبرتش، اراده اونیست که نه خودش یه کاری میکنه روش. به نظر میاد و تو حیوان هم اینو داریم ما. نه چون این اختیار، این مطلب اون که تا حالا من فهمیدم مشککه. یعنی حیوانم اختیارش هم بگه حیوان داره، هر کلمه به کار بری اینو حیوانم داره. آره خیلی یعنی هر کلمه کاره این داره. من به نظر راه حلش این است که یک چیزیه کمش رو تو حیوان گذاشتن، اما از روح دمیدن یه چیز دیگه شد. اینکه از روح دمیدن یه چیز دیگه شد تو آدم. دار من قائلم، گفتم وفاداره ای با سگ، وفاداره خروس، غیرتیه هست دیگه. ها طبیعت هم اتفاقا یاد داشتی دارم، طبیعت هم یه چیزایی داره، منتها طبیعتش دیگه خیلی تبیینش گیر داره. فعلا بریم اصلا سراغش نمیرم، حالا من نیازم ندارم اونجا برم، من چون محل بحث من اون نیست. ولی من انکار نمیکنم طبیعت داره، ولی فعلا اثباتم نمیکنم. خب حالا این اعتباره چیه؟ اون نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه این است که ببینید، من از قدما شروع میکنم میام جلو. بحث چیه اینجا مطرح کردم، این یکی بگید مطرح کردم نکردم دیگه، من دیگه واقعا ناامید شدم از زندگی. ولی همینجوری یاد داشته من اصلش اینجاست که بحث اخلاق، تطور اخلاق رو همین که داشتم مطرح کردم دیگه. حالا اینجا گفتم، اینا اصلا گفتم تطور اخلاق یادتونه دیگه، که گفتم اخلاق از فضای واقع شناسی کشیده شده فضای اعتباری. ببینید برید تو فضای واقع شناسی علمای اخلاق، علمای اخلاق ما باید زیاد میگفتن، اون موقع گفتم، اما بایدشون چی بود؟ بایدهایی بود که شما رو به این خصلت میرسوند، یعنی بایدی بود روی فضا. اما بایدشون یه بار باید خیلی رو راست بود، مثلا میگفتش که شما، مثلا فرض میکنیم، حالا نمیدونم اینو میگفتن، اینو فرض میکنیم، مثلا شاید ملکه عدالت داشته باشی، برای ملکه عدالت دروغ نباید گفت، چون دروغ ملکه عدالت تو اصلا تو ملکه عدالت نیست. مثلا دارم میگم یه چیزی که مستقیم، شجاع باش، مثلا همین رو بگم، ملکه شجاع باید باشی، شجاعت به خرج بده، مثلا یه بار اینجور چیزی میگفتن که اینا کمه تو حرفشون. یه بار دیگه این که نه، میگفتن ببین برو این کارو بکن، بعد این کارو بکن، بعد این کارو بکن، این کاری که الان مثلا عرفا خیلی باب شده، سلوک های اخلاقی، این 50 تا کارو، آخ 50 تا چه رفتی داره، تو گوش بده به من، تو اینا رو بکن تا به نتیجه برسی. ببینید ما از همونجا کم کم مسیر رو شروع کنم. ببینید یه بار ما این حسن و قبح ها که من جلسه قبل گفتم من کاملا رو واقعی میدونم، حوزه حسن و قبح ها، یه بار از دل حسن و قبح مستقیما باید جعل میکنیم، جعل میکنیم و اعتبار میکنیم، اما اعتباری است که محرک عمل من میشه. از دل حسن راستگویی ما بپذیریم که ملکه راستگویی هم یه خصلت، حالا ارسطو نمیگه، ما میگیم فعلا لاغل برای پیشرفت بحث من تو اینش مناقشه نکنی. اگه بگیم یه خصلتی داریم به اسم راستگویی، همون گونه این واقعا هست این نیستش، یعنی یه کسی راستگوه، خصلتش راستگوییه، بگیر خصلتش دروغگو شده، ما میخواییم یه خصلت که خوبه توی شخص ایجاد بشه. اولین چیزی که بهش بگیم، میگیم آقا راست بگو، راست بگو، اعتبار، یعنی اعتبار راست بگو رو مرتب برای خودت بیار. یعنی وقتی بخوای تو دوراهی قرار میگیری اعتبار کن، راست بگو. این اعتبار، اعتبار مستقیم روی حسن و قبح سوار میشه. این اعتبارها، اعتباراتی است که این محلی هم که غالبا خلق کردن که گفتن خوب و بد ها همون باید نباید هاست، تو این اعتباراته. ببین این اعتبار کاملا همونه که من میگم راستگویی حسن است، باید راست گفت. عرض من است که مفاد اینو دو تا مفاده، ولو که رو هم دیگه سوار میشه. چه مقدر داره؟ باید راست بگویی. حالا دیگری نه خودم باید راست بگویم، من باید رو میخوام بگم حرف به خودم میگم باید راست خب باشه همین دارم میگم باشه نه نکتم اینه که یه خصلت راستگویی داریم که این خصلت خوب است حسنون واقعا تو متن واقع این چون خوب است واقعا من باید به اون سمت باید اونو بکن در حالی که میتونم باید دروغ بگم به خودم بگم حرفم اینه باید حیثه باید اعتباره اما اعتبار گاهی وقتا انقدر با واقع چسبیده به همه این دوتا یکی میشه قدما اینو اینوری میدیدن برای همین کل اخلاق واقعی شهر میدادن امروزی ها این ورا دارن میبینن کل حقوق دارن زیر سوال میبرن حرف من این است که اینا دو تاست واقعا خب اصل بحثم این نیست اصل بحثم از اینجا بعده اما عمده فضای ما به خاطر اینکه خیلی خیلی پیچیده ایم این است که با این اعتبارات کارمون را نمیفته یا عالم اخلاقی میخواد بگه باید شجاع بشو هیچ وقت نمیگه باید شجاع بشو میگه برو تو اونجا این کارو بکن تو این موقعیت اون یک کارو بکن معلومه دیگه یه کارهایی میگه خود باید شجاع بشو نیست اما این کارها اعتبار میکنه آقا حالا اگه من به جایی که مثلا اینجوری برم مشت بزنم اینجوری برم مشت بزنم شجاع میشم یا نه ببین میگه ما خواهم شبیه کار مهندسه ها یعنی اینو داره میسازد میسازه که او ساخته بشه ایجاد بشه خب اینم با ساده است کجا محل اصلی بحثه؟ محل اصلی بحث اونیست که تو فقه ما بهش میگن آقا ما این حسن قب همونه که تو فقه بهش میگن مساله و مفاسد واقعیه واقعیه درست؟ اما یه بحث خیلی جالب تو فقه داریم میگن کسر و انکسار مساله و مفاسد دیدید؟ نشنیدید ما؟ نشنیدید؟ خب بشنگید حالا الان شنیدید که خب قبل از کسر انکسار یه مرحله بود ببخشید یادم رفت یه کمی فعلا کسر انکسار نگه دارید آقا الان من حسن راستگویی به من میگه باید راست بگو حسن نجات نفس نفس محترمه میگه نجات بده نقطه مقابل قبح کشتن نفس محترمه از بین بردن میشه نقطه مقابلشونه دیگه خب این دوتا خودشون به خودی خود کار خودشونو میکنن اما دست بر قضا تو موقعیت قرار گرفتم که این حسنه با اون قبه به هم خوردن تو این فعل واحد من که الان میخوام تصمیم بگیرم این جمله رو بگم این جمله من هم مصداق کمک به کشتن این آدم بیگناهه هم مصداق دروغگوییه یا راستگوییه یا اونور مصداق دروغگوییه و مصداق نجات انسان یه فعل واحد میخوام دارم اختیار میکنم دیگه این اختیار دو شاخه من دو شاخش عوض شد یه پرانتز کوچولو باز کنم اساساً تو بحث جبرها تو فضای اجتماع هیچ وقت جایی که جبر به حوزه فلسفی برسه بحثی اصلا تو فضای حقوق مطرح نمیشه همواره جبر تو حوزه اعتباریات باشه یعنی چی؟ مثال سادش بگم اگه مثلا من میخوام شما میخوای ایشونو بکشی مثال من خیلی ملایم و انسانی و ایناست یه بار این است که خود میکشی که اونها رو فلان کار نده یه بار میخوای منو مجبور کنم اینو بکشم دو تا کار میکنی یه وقت دستای منو میبندی تفنگو میذاری تو دست من انگشت رو میذاری رو ماشه تق میکشی به سمت ایشون هیچ دادگاهی منو مجازات نمیکنه معلوم نیست نفله میشی چون همینجه علکی کشتی به درست که کاری بکنی اما چی؟ میگم دیگه حدیث هم کار نه انسان شو برو تو آمریکا هیچ کسی اینو نمیگه مؤاخذه کنه میگه آقا این هیچ کاره بود اما یه بار ایشون تفنگ میده رو پیشنه من رو کله من یه تفنگ میده دست من میگه یا بکشش یا میکشمت فضای حقوق که میگن مجبور بود اینجاست اما همینجا تو فضای مجبوریش بحث حقوقی میکنن آقا چقدر این مجازات بشه اینم مجازات باید بشه کمی مباشر و چیز فاعل مباشر فاعل نم چی میگن این مسبب همین مباشر و مسبب بله ببینید نکتم اینه کاری که تو فضاهای اجتماعی داره من انجام میدن که بهش میگن جبهه‌های اجتماعی و اینها اینه که گزینه بکش یا نکش باید کش یا نباید کش تبدیل میکنن به گزینه مرکب بکش و زنده بمان نکش و بمیر این گزاره دوگانه ساده من مرکبش کردن نیومدن اون اولی اومد اصلا اختیار رو از من سلب کرد چون اختیار من سلب شد از حوزه افعال انسانی خارج بود. برای من حتی از وجدان هم نمیگیرم، ناراحت میشم از اینجا که یکی رو کشتن، اما از وجدان میگم که منم کشتمش. اما تو اینجا دو شقی ما رو فقط دارن گزینش اضافه میکنن. این مثال راستگویی دروغگویی همینه، همین گزینه که جلوی شماست هم مصداق راستگوییه هم مصداق کشتن انسان، درسته؟ اینجا چی تو فقه ما میشه؟ باب تزاهمات. تو باب تزاهمات چیکار باید بکنیم؟ اینجا اولین جاییست که اعتبار داره کم کم خودشو نشون میده. میگن آقا دروغ بده اما راست مصلحت آمیز به از فتنه. دروغه چی بود؟ فتنه انگیز. راست هم جمله بودش دیگه، بول حافظا. ببینید الان اینجا دوباره چرا خوب شد؟ چون برمیگرده اون حسنوبهای اصلی، که حسنوبهای اصلی یه پله عقبتر از حسنوبهای ملکاتند. یعنی شما میگی آقا در واقع شاید بگیم ملکه باقی مونه، میگه شما الان این اعتبار که الان میکنی، این اعتبار الان شما نافی ملکه راستگوی شما نیست. حرفا معلومه دیگه، برای همین یه پله اعتبار پیچیده شد. خب این پلهش، اینم فعلا کاری نداریم باهاش، اینم ساده است. عمده اعتبارات اجتماعی اینست که از اینجور چیزا 50 تا 50 تا با هم بریزه. 50 تا مصلحت داریم، 72 تا مضرت. تو کسر و انکسار مصالح و مفاسد، کسر و انکسار معلوم شد منظورم چیه دیگه، تو کسر و انکسار میگن باید بکنی نباید بکنی. مثال یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. 50 تا فایده داره، منافع کسی، یه دونه بدی داره، اسم، نه آثام نگو، یه گناه. کسر و انکسار میکنیم، اعتبار میکنیم حرمت شرع، نباید برای شراب رو و قمار رو. معلوم حرفا؟ او اتفاقا این مال اصلا ساحت انسان عمدش اینه و فقه هم ساحتش همینه عموما. بر همین احکام فقه که میگیم احکام ارشادی در مقابل غیر ارشادی که میشه مولوی، احکام ارشادی احکامیست که عقل شما میتونه باید رو جلب کنه. حالا یا مثل باید راست گفت خیلی دم دست، یا مثل اینکه الان باید دروغ بگی. اینا اگه شارع بگه حکم ارشادیه، فقط هم این است، بلکه خیلی وقتا برداشت من اینها، نمیدونم چقدر قابل دفاع باشه، همین الانم به ذهنم رسید، یادداشت کردم این نکته، ولی این نکته که الان میخوام بگم چی بود، که خیلی جاها، که جایی که شما سیره عقلا اعتبار میاره تو فضای زندگی اجتماعی، گویی یه جور احکام ارشادی داره میشه. یعنی اعتبارات پنجگانه شده. ببین سیره عقلا با حکم عقل متفاوته، دوستان میدونن همشون، حکم عقل نه باید راست گفت نه باید دروغ گفت. اما سیره عقلا نمیتونی اینجوری تحلیلش کنی. یک گزینه ای اگه بخوای تحلیلش کنی، میگه عقلا اینو در نظر میگیرن که چنین میکنند. دیدی که بحث سیره عقلا اینجوریه دیگه. یعنی خلاصه عرضم اینه که یه حکمای ارشادی اونجاییه که عقل ما میتواند برود راحت، حکم مولوی یعنی عقل شما به راحتی نمیتواند برود، اما مثلا عقل شما شد عقل حضرت علی علیه السلام میتواند برود. آره میتواند برود. اینقدر معادلات زیاده نکته من این است که من باور خودم این است که معادلات اینقدر پیچیده میشه عقلهای عادی ما ناتوان میشن. یه مثال بزنم، مثلا مثال معروف نماز صبح دو رکعته، یه اعتبار دیگه. آقای جوادی امیری توی این منزلت عقلشون اونجا گفته آقا جون عقل مثلا چیه، اما یه جایی هست که اصلا عقل نمیتواند بره، مثل نماز صبح دو رکعته. من اونجا اشکال گرفتم، بهشون یاد چند تا نقد نوشتم، یکیش این بود، گفتم آقا جون با مبنای شما این نمیتواند غلطه، فعلا نمیتواند درسته. آیا منطقا میتواند؟ من اینجوری بر که منطقا رو باز کنم، آیا یک کسی مثل حضرت علی، نه مثل خود پیامبر، میتواند با عقلش تشخیص بده اعتبار بکنه؟ یواشکی میگم آ میشه، چجورم میشه اصلا؟ چرا تو فضای احادیث که الان خیلی کم نشده، تو فضایی که ما میخونیم میگن فریضه و سنت. میدونی اصل فریضه سنت چیه؟ یا ما یه مستحب و واجب، این که بحث متأخرینه، میگن نمازها دو رکعت اولش فریضه است، یه رکعت عشا و چهار دو رکعت های بعدی سنته. اتفاقا یعنی پیامبر داره اعتبار میکنه، اعتباری که ناشی از عقل نیست، که این عقل مسدده دیگه، خدا حمایتش میکنه کامل، یعنی تمام فرمول های عالم تو دستشه. تو اون افق برای همین اصلا شما روایت داریم میگه آقا در فرایض و سنت چیه؟ میگه فرایض هیچ، برای همین شما تو نماز میگه تو شک یک و دو چرا از حدیث داریم ما، چرا شک یک و دو باطله؟ چون تو فریضه است. چرا شک سه و چهار مشکل نداره؟ چون تو فضای سنته. یعنی تو فضای برای تو سنت هایی که پیامبر آورده یه مقداری استفاده میگیرند تو خود شریعت. سنت ها تو واجبات چندین روایت داریم که تو واجبات و حضرت تقسیم میکنه به فرض سنت، میگه اونایی که خدا آورده هر کی منکرش بشه کافر جهنم میره، اونی که با سنت مخالفت کنه این ممکنه عذابش کنن، ممکنه ببخشنش، ممکنه چی کنن، که اصلا احکام همین فقهی ما که دستمون است واجبات و محرمات دست تقسیم میشن به فریضه و سنت که بلاز اثرات اخروی فرق داره. حالا این بحث پرانتزی بوده، حالا تو اینش مناقشه نکنید فعلا، من میخوام که منطقا میشه اینو من شاهد آوردم برای مسئله، یعنی عقل اگر تو افق الهیش قرار بگیره خب همه معادلات رو میبینه، همه معادلات رو دید، میتونه اعتبار مثلا 100 میلیاردی بکنه، این 100 میلیارد مؤلفه رو یک جا در نظر بگیره بکنه، اعتبارات پیچیده اینه دیگه. حالا نه فقط عقل و اینها، اصلا قانونگذاری ها یعنی چی؟ قانونگذاری تو جوامع، قانونگذاری ها عمومش از جنس احکام ارشادی نیست، احکام ارشادی واگذار میکنن به افراد، به احکام ارشادی مجازاتش شدیده. ببین شما تو فضای قانونی ببین برای همین است که شما توی مثلا اگه تهمت زدید به فلان کس تو کل جهان میتونی اینو پیگیری قانونی بکنی، اما مثلا عبور از چراغ قرمز ماشینا راست برن یا چپ برن اختلاف پیدا میشه. هر چی بیه تو فضای قوانین مجالس، مجالس مختلف جهان، میبینید که یه هر چی داره بشر پیش رفت میکنه کم کم داره به نظام‌های اعتبارسازی مطابق با واقع دسته پیدا میکنه. یعنی چی مطابق با واقع؟ نه مطابق با واقع ها، یعنی ساختمون‌های بهتر. اینو بگم مثال ساختمون گفتم اولش، یعنی داره ساختمون‌های پیچیده می‌سازه، کم کم یاد میگیره یه فرمول‌ها یاد میگیره که دیگه به عرف و عقلا عرضه میشه، عرف و عقلا دیگه در مقابلش چیز نمی‌کنند، همراهی میکنند. یعنی توی فضای قانونی الان ما میتونیم با غربی‌ها جای بحث کنیم، آقا مبناش کلا اومانیستیه با خدایی هستیم، ولی میتونیم بحث کنیم، نمیتونیم بحث کنیم یه جایی، یعنی اونجایی است که اعتبار یا از جنس دسته اوله، اینا که خیلی راحت میتونیم بحث کنیم باهاشون، اعتبارای ساده است، یا اعتباراتی است که انقدر روش کار شده، انقدر مضراتش دیده شده، شما میتونید راحت نشون بدی که ببین این اعتبار اینجور مشکلات را داره، جهان شمول میشه، یعنی دستگاه حقوقی جهان به هم کمک میکنن، ولو که هزار تا چرت و پرت هم میگن. نمیخوام نکته منفی بگم، تونستم منظورم برسونم؟ حرف من این است که ما فضای اعتبارات حالا باید بریم توی ساعت. اون اشکالی هم که این آقای فنایی، ابوالقاسم فنایی که گفتم جلسه قبل کتابش، تمام نقطه ضعف اصلیش اینه، میگه آقا مگه شما نگفتی حسن و عرف عقلی داریم، احکام باید از حسن و عرف تبعیت کنه، حسن و عرف هم که عرف عقلا نه متدینی میفهمه، پس اگه عرف عقلا ایشون نگفته، یه طلبه با عرض پوزش احمقی مقاله نوشته با همراه یک پزشک، همین بالا سال 90 همین دیروز داشتم میخوندمش، دفاع میکنه از همجنسگرایی، دفاع میکنه، بعد خیلی جالبه نه فقط دفاع میکنه از همجنسگرایی به معنی مجازش، بلکه دفاع میکنه از همجنسگرایی به معنی که ضرورت تسهیلات حکومتی برای همجنسگرایان. چرا؟ حرفش اینه به همین سادگی، میاد یه بحث اشتباهی میکنه در مورد بحث ژنتیک، چون من گفتم نکنه راستی بحثی، بعدم بحث ژنتیک به یک بنده خودی متقاعد گفت نه آقا چرت و پرت داره میگه، یه بحث میکنه سر ژنتیک، آقا ژن هم جنس گرایی داریم توی عدد افراد، ها
زن مرد هم جنس گرا مثلا،
آره ژن هم جنس گرایی داریم، ژن ایکس 29 فلان این ژن هم جنس گراییه، چون ژن هم جنس گرایی داریم گرایش به این در این شخص وجود داره، و اگر قایات گرایش وجود داره اخلاق مقدم بر فقه، اینا میگه یه جمله که آقای فن اخلاق مقدم بر فقه است، تو پرانتز آقای فنایی گفتم کتاب آقای فنایی کتاب مهمیه، ما دست کم میگیریمش، اخلاق هم مقدم بر فقه، پس فقه هم نمیتونه مخالفت کنه، پس چرا خیلی شیرین اصلا میبافت شیرین، خب قوم لوط چی میگه؟ که قوم لوط اون موقع هنوز ژن هم جنس گرایی تو انسان پیدا نشده بود، با جهش پدید اومده این ژن، چرا؟ به خاطر اینکه خدا مؤاخذهشون میکنه که کار غیر طبیعی میکنید، آتاکم مالم یأت احدم من العالمین شهوتم رجال من دون نسا، پس این آیات نشون میده که تو قوم لوط غیر طبیعی بود، اما امروز با تحولاتی که تو بشر رخ داده جهش رخ داده، ژن همجنسگرایی پیدا شده، این هم شواهد ژنتیکیش که البته بودش خیلی دیگه مزخرفه، بعد هم حقوق هم باید اخلاق فقه هم باید اخلاق تبعیت کنه، برای همین نه فقط باید اینا مجاز بشن، بلکه باید بهشون امکانات بدیم، باید اینا مشکلات چیز دارن مشکلاتشون حل کنیم، همون گونه که هر کسی که یک نیاز طبیعی داره باید رفع بشه. اینم نیاز داره مقاله نوشته علم پژوهشی صفا کنید چاپ شده سال 89 کتاب فصلنامه اخلاق زیستی 92 89 94 زمستان 90 شماره 90 زمستان 94 ش نه مال دولت قدیمه است، البته دولت همین دولت داره. نه به این دولت و اینا رب نداره، این تو فضاهای علمی میخوام بگم. من که اینو بحث مهمه دعوا برانگیزه، طرفم زیرش دو نفره نوشته، حالا میشه شاید شو بشناسید محمد صادق روحانی میشناسید، طلبه نوشته داشته که طلبه چی پایش اونجی رزومه میتن، اون اولی نوشته که مثلا استادیار چیچی پزشکی، این دومی نوشته که چیچی فارغ التحصیل سطوح عالی حوزه. سطوح عالی غالبا نمیگیم، فوقش میگیم یا فاردست سعد، اینجوری میگیم دیگه. شما بخواد بنویسید چی میسید؟ یا میگیم مثلا پای فلان، یا میگیم سطح سه، اینجوری میگیم سطوح عالی حوزه. سطوح عالی حوزه رو خونده چی؟ سطوح عالی. ببین نکته اشکال من با این فنایی اینه که شما فکر کردی اعتباریات مثلا حسطوف عقلی که شیعه قائله، حسطوف عقلی مال این حوزه از اعتباریاته، مال پیچده ها نیست. آها فقه مال اینه. بعد اشکال هست اینه، اصلا حسن و عقلی وجوب متابعت از پیامبر رو میاره، نبوت. و وجوب متابعت از پیامبر دلیل حسن و عقلی چیه؟ نکتهش این است که عقل من به تنهای کفایت نمی کنه. کجا کفایت نمی کنه؟ این بخش دمش کنم. کجا که بد نمیکنه؟ این حرف قدماست که به زبان خیلی ساده میگفتن، این بحثا رو نمیدونستن. میگفتن انسان برای رسیدن به سعادتش نیازمند قانون است. همین بود که ادله کلی نبود. و در تشخیص راه قانون های صحیح عقلش کفایت نمیکنه. حالا من دارم اینو ملاقات شده شو میگم. حکم
اخلاقیه که من رعایت
بدیم حکم به نبی و حسن اطاعت از نبی. آره دیگه حسن عقلی، با حسن و عقلی میریم جلو. ساده است. یعنی ادله عقلی میاریم بر نبوت. عدل عقل نبوت وجوب اطاعت از نبی رو میاره. بعد حالا این میگه حرفشون اینه، میگه وجوب با حسن و قب رفتیم سراغ این، پس این حسن و قب هموار حاکمه. اصلا حرفم درسته، حسن هموار، اما تو جایی که از جنس حسن و قب بود، نه جایی که اعتبارات پیچیده است. هم جنس گرایی آیا همین جوریه؟ یعنی یه حسن و قب اینجوری فوری فوتیه؟ یا اگرم به فرض جنش هم باشه کسر و انکسار مسائل و مفاسده. تو کسر و انکسار مسائل و مفاسد میدونی چه بلایی سر آدم میاد؟ یه شاهد ساده شو بیارم ببینید. همین تو کسر و انکسار مسائل و مفاسد توی فضای عادی اجتماعی، آقا شما یه بچه‌ای دارید، بچه‌تون یه مثلا چیزی خورده، یه بلایی سرش داره میاد، 5 دقیقه بیشتر زمان نداری تا به بیمارستان برسی، میری با سرعت داری میری، چراغ قرمز وای میسی، یارو میشی ها رد میشیم، قطعا رد میشیم. کار بدی کردیم اخلاقا؟ هیچ کی اخلاقا منو مؤاخذه نمیکنه، اما آیا پلیس منو جریمه بکنه نکنه؟ سوال حقوقی، جریمه بکنه نه؟ چرا؟ من اخلاقا کاری نکردم، حق داشتم عند الله. احسن بر شما. میگیم آقا جون مسئله کسر و انکسار مسئله اینیست که فقط حق توی نفر در نظر بگیریم، ما تو کل نظم اجتماعی در نظر میگیریم. تو نظم اجتماعی اگر تو الان عبور کنی، از فردا هر کی میخواد از چرا قرمز رد بشه بچهش بگه قش کن، چون ضابطه ندارد. بر همین میگیم این رو باید ما پلیس مجاز چش کنه، حالا رفیق بازی میکنه بس دیگری، بلاز قانونی پلیس موظف است این رو هم جریمه کنه، ولو که میدونیم در حق او داره ظلم میشه. برام یکی از نکته مهم تو قوانین، تو تحلیل قوانین خیلی به درد خوره، قوانین هیچگاه 100% نیستن، همواره اغلب موارد پوشش میدن. بعد خود قانونگذار میاد نگاه میکنه، اگه اغلب استثنایی پیدا کرد، برای استثنا رو خود قانونگذار میذاره، میگه آقا ماشین آمبولانس استثناست. من ماشین آمبولانس آجرش روشن باشه، پلیس حق داره نگرش داره ببینم توش مریض هست یا نه؟ حق نداره. ببین خب آقا ولی خدمت آمبولانس یک بنده خدا که تو تهران، من برادرم آمبولانسه، هر وقت با جایی برم عجله دارم با برادرم میرم. یعنی خلاصو استفاده میکنه، اما نگاه میکنه اکثر موارد، ببین داره کسر و انکسار مسائل مواسط میکنه دیگه. یعنی هزاران میخوام تازه تو حد عقل بشری اینجوری رو حد دور میریم. حالا فرض میگیریم یه تعداد هم جنسگرا و ژنش هم اینجوری بود، نهایت میگه فرض میگیریم ژنش هم اینجوری بود، میتونی اینو مجاز کنی که او یخرجون من دین الله افواجا؟ خب اینو که شما مجاز کردی، میدونی برای حماقت های بیان توی همین مملکت خودمون. مهر امسال نوید تغییر شو گله کار انقلابی هستید. مهر امسال توی وزارت بهداشت برای دانشجویان ترنس چی زدند؟ پایلوت فعلا دفتر مشاوره زدند. این ترنس های ترنسکچوال. ایران بهشت ترنسکچوال هاست. بخونید تیترشو. آخ کلا گذاشتن سر فوقه های ما. آقا ترنسکچوال سه قسم داریم. یه قسم که اساساً مرد و زنش اشتباه شده. اختلال ژنتیکی بوده، اصلا فیزیولوژیش مشکل داره. بعد جراحی میکنن، اونی که مخفی رو آشکار میکنن، اونی که آشکار رو از بین میبرن. که خیلی خیلی رقم پایینه. قسم دوم کسانی که دلشون میخواد اون یکی جنس باشند. که میرن جراحی اینا هم حتی بعضیشون میرن میکنن. یه قسمشون هم هستش که یعنی میرن و انقدر میل دارن میرن جراحی میکنن. قسم سوم کسایی که دلشون میخوان و نمیرن جراحی کنند، ولی اینا میگن آقا جون ما به لحاظ اجتماعی دل مثلا من مردم دارم میخوام زن باشم، آرایش میکنه چی میکنه، انقدر بر اینا قوانین حمایتی تو برخی کشورها تصویب شده. از جمله بگم اینو جوک ها ولی واقعیت، تو آمریکا قانون تصویب شده که اگه یه مرد ترنس دلش بخواد بره دستشویی زنانه، یه زن یعنی مردی، حالا نه مرد و زنش قاطباتیه چون میگه زن ترنس یعنی ظاهرا مرده، من اینا رو قاطی میکنم تو فضاشون، حالا یه مردش بخواد بره دستشویی زنانه، یه زن بخواد بره دستشویی مردانه بتونه بره، و اگه کسی به این بگه که تو چرا اومدی اونو مؤاخذش میکنن. شما حق نداری به آدم ترنس خلاف بگی. بعد ایران بهشت ترنس هاست، یکی میگه 40 برابر است در جهان نسبتش، دروغ بیان دارن میگن. چیکار کردن تو ایران؟ با سر فقهای محترم کلا گذاشتن، مجوز جراحی گرفتن، ملت خوششون میاد دارن جنس عوض کنن، میرن عوض میکنن. بعد تحلیل من ها، آمار ترنس در خیلی جالب، تیتر خبر رو بخونید چون من دارم به این کار میکنم. تیتر خبر این است در ایران 150,000 نفر ترنس داریم. تیتر خبر میری تو متن خبر. معاون وزیر بهداشت گفت آمار ترنس در جهان 7 دهم در 100,000 نفر است. یک در 100,000 نفر است. چند تا میشه تو ایران؟ بگو ایران بشه 1,000,000 میشه 10 تا. 80 میلیون؟ نه ببخشید من شمردم شد 800 تا، اینجوری که ایشون گفته بود. 8 در 100,000 نمیدونم من اون موقع الان ارقامش رو یادم رفت چی گفتم، خود من جمعش دادم شد 800 نفر. چند گفته؟ 150,000 تا. چیه خبر؟ خودش اول خبر این نوشته ها. چیه خبر؟ میره تو من همیشه 8 در 100,000 گفته که میشه 8. متن خبر میخونیم اینه با یه روانشناسی هم رفته مصاحبه کرده، روانشناسی گفته آمار دقیقی در اختیار نیست ولی من حد میزنم بین 120 تا 150,000 تا ترنس در ایران داشته باشیم. چرا؟ چون روانکارا که چیز میکنه، چون مراجعه کننده خودشو دیده، مثلا 50 تا مراجعه کننده داره، این چون 50 تا مراجعه کننده داره پس حتما تو ایران آمار بگیر 150,000 تا هست دیگه. خود آماری که داره میگه چی؟ حالا آمار جهانیش چیه؟ رفتم در آمار جهانیش 0.7 در 100,000 نفره. نه 8 در 100,000 نفره، 0.7 در 100,000 نفره. بعد چی شده؟ بعد تو یک مقاله دیگه بخونم ترنس ها در اینان 40 برابر متوسط جهانی است. خب معلومه شو بابشو باز کردید، ملت هم همینجوری خوشو میاد دیگه. بیمارستانا هم کاملا مجاز حکم فقیشو گرفتن. چه؟ حالا نمیدونم. نه احساسات من اینجوریه. یه مشاوره روانشناختی میدن از بهات. شما ببینید واقعا نه شما واقعا زنی. نه اینکه فیزیولوژی ژنتیک اینا. گفتم اون دسته یکش برداشت از که فقها رو با دسته یک فریب دادن. دسته دو رو بابش کردن. چون پول توشه. دسته دو میکنن ولی خودشون به لحاظ ژنتیکی هیچ چی نیستن، یعنی همین مرد کامل همین دارن اجازه میدن، همین دارن میگن ترنس یعنی تغییر جنسیت دیگه. نه همین دارن میگن اصلا تغییر جنسیت اصلا چرا مجاز باشه؟ به لحاظ فقهی از کجاش در آوردن مجازه؟ نه اصلا من میخوام اصلا جواز تغییر جنسیت شما تو فقه از کجا میتونی در بیاری؟ من میگم مبناش اینه، من برداشتم اینه، مبنای فریب فقها برداشت من اینه، مبناش این است که ترنس های دسته یک رو مطرح کردن. ترنس های دسته یک میشه ببین نه اگه کسی اندام واقعیش یه چیز دیگه باشه، هورموناش هم یه چیز دیگه باشه، همه چیز دیگه باشه، و البته به خاطر اختلال ژنتیکی اندام دیگری نمایان میشه، میتونن اندام نمایان رو بردارن و اندام واقعی رو علنی کنن؟ به نظر من فقه علل قاعده باید بگه بله میتونن. حدس من این، نرفتم عدلش میگم، تو بی بی سی طرف مصاحبه کرده، مستندش هست، میگه من رفتم با فقها تو ایران تثبیت کردم که ترنس ها رو میتونن جراحی کنن. گفتم خدا و داد فقهای ما برسه. ها اون نه اصلا طبیعیه، یعنی میخوام اسلام از طبیعت که حمایت میکنه، عادیشو در نظر بگیریم. حالا بگذاریم دیگه، خودم میگم نه دستی تو جهان که سه دسته دارن، من میگم این دسته دوم تو ایران 40% 40 برابر جهانه، وگرنه دسته اول ها نه دسته دوم اینه چی بود؟ دسته دو این بود، طرف تمایل داره من زن باشم، خوشم میاد زن باشم، از بچگی آرایش میکرده، نمیدونم چی میکرده. آقا را ثابت توی فضای روانشناسی و فلسفه علم خوندید، یعنی چی؟ فضای رسانه‌ای چیکار میکنه با انسان ها؟ این آموزش ها اینجوری چیکار داره میکنه؟ اختلالات چیکار داره میکنه؟ تو این فضا شما میتونی بگی ثابت شده این گرایش واقعیه، اندامش هیچی نمیگه، اندام خفی نداره، هورموناش هم هورموناست که ماها داریم. آره هورموناش هم ممکنه یک کمی بیشتر باشه، فضاش مرده، یعنی ریش داره، سیبیل داره، هورموناست که ریش و سیبیل رو ایجاد میکنه دیگه. من حالا فقیه نیستم، به دست فقها، ولی من اون مقدار که میفهمم حکم دادن تو اینجا خیلی لوازم داره. بعد گفتم مثل چیز، مثل شما میگه آقا جون، مثل همون عبور از چراغ قرمز، آقا یکی عیب نداره. شما احکام خنثا رو نگاه کنی تو فقه، احکام خنثا ظلم در حق ایناست، خنثا نمیتونه با مرد ازدواج کنه، نمیتونه با زن ازدواج کنه. خب آقای بدبخت چه گناهی کرده؟ آقا بابشو نباید باز کنی، الان باب خنثا رو باز کردن، بایسکشوال، دو جنسی ها، یه خنثا ما تو فقه داریم، تو بحث پزشکی هست، دو تا اندام داره، یه بایسکشوال هست امروز که آمار خود جهانیشون 9 تو آمریکا 9 یا 8 دهم درصد اعلام کردن ما بایسکشوالیم تو آمریکا، اعلام کردن از خوش گفتن ما این بایسکشوال، قطعا اونا نیستن، به خود خودشون نمیگن، میگن کسی که گرایش به دو جنس دارد، هم دلش بخواد با زنا باشه، هم دلش بخواد با مردا باشه. حالا چون ما یه تعدادی خنثا داریم، بگیم خنثا میتونه هم با مرد ازدواج کنه هم با زن، بعد باب بایسکشوال باز کنیم، یا خنثا ممنوع است از این دوتا. البته دو فقه میگن که آقا جون اما اگر عملی کرد، نه حد زنا میخوره، نه حد لواط، هیچ کدوم دو تا حد برش جاری نمیشه بر خنثا. یعنی اینجوری یواشکی در، ولی نباید چیز کنی، خب حواست باشه، ولی خب ولی ازدواج نباید بکنیم. خب شما این یه نفر چرا بدبخت شد؟ به خاطر اینکه شما تو قانونگذاری 100% در نظر نمیگیری، تو کلیت مساله و مفاسد حکم صادر میکنی، فضای اعتبارات اینه دیگه. خب ما رفتیم سراغ بحثی کاملا اجتماعی، محضمون فلسفه علمی بود.
شما
فرقی دیدش که فرقی که این ساخته، من حکم فقهی شو نمیدونم، حکم فقهی افقا رو، من تحلیل دارم میکنم، حکمی که فقها دادن، من فقهی نیستم، اقرار میکنم، ولی من به نظرم این حکم اشتباه بوده، نظر من که یه جوجه طلبه داره در مورد مراجع حرف میزنه، خب اشتباه میکنه.
این در واقع موضوع شناسی، این در واقع فکر کنم که مثلا حالا به قرار موضوع شناسی شکمی مشکل، این موضوع شناسی
می اصلاح اینجوری نداره. خب حالا فهمید شما،
این که فرقی ساختمون این اعتبار ها به سمت بهتر شدن داریم
که تلاش کلی بشری، میگم نه موردی ها، یعنی که یعنی افقهای گشوده میشه، اما نه که کلیش بهتر میشه، یعنی نیست که قوانین امروز آمریکا از قوانین 100 سال قبل آمریکا بهتره، اما تو عرصه جهانی کم کم دارن یاد میگیرن برخی قوانینو، کم کم قوانینی میاد رو که اینا رو دیگه نمیشه کنار گذاشت. یعنی الان مثلا استبداد نشود، دارن دیگه جهان میپذیرنش، برای همین الان که داره از آمریکا از عربستان دفاع میکنه تو معرض هجومه، در حالی که مثلا 50 سال قبل تو معرض هجوم نبود، اینها داره کم کم بروز میکنه.
پس اون کلام که
کلاندید داره دیگه.
نه دیگه، همون نکته که فراتر از کلاندیده. من این نکته حالا که این شما گفتید پاسخی بدم، چون این خیلی مبتلا به تو خیلی بحثا. ببینید من نظر خاص در حوزه معرفت شناسی دارم. یک کسی میگه مقالهش بکنم، یکی بیاد درش رساله بنویسه، من نظرم رساله است. تئوری خاصی من درآوردی، ولی به نظرم خوبم جواب میده، تو حوزه‌های مختلف جواب میده، جمع میکنه بین نسبی گراها و واقع گراها. اونم این است که فضای معرفت فضای کرویه. گفتم برای بخش دوستان توی فضای جامعه شناسی معرفت، نگفتم براتون هیچ چیز، حالا شکم گفته باشم. فضای معرفت فضای کرویه. یعنی چی؟ منظور از رشد، ببخشید، رشد معرفت کرویه. منظورم از این چیه؟ منظورم اینه که ببینید شما یه کره که داشته باشی، سطح داره، مغز داره، درسته؟ سطحش دورترین نقاط از هم، هر چی به سمت مغزش میری نقاط به هم نزدیکتر میشه. بعد اینکه کره که رشد بکنه تا اینقدر بشه، این سطحش میشه مغزش. ولی حالا سطحش خیلی بزرگتر شد، علم که رشد میکنه دائما سوالات زیاد میشه، درگیری ها زیاد میشه، فاصله ها زیاد میشه، اختلافات زیاد میشه، اما امور تثبیت شده ای رو میبره جلو. اگر امور تثبیت شده نداشته باشه رشد نمیشه. اون وقت شما هر وادی علمی، هر فقه و برو، فیزیک و برو، هر جایی از علم ها میخواید برید، این قانون توش حاکمه. هر جا که بری یه جایی اگه شما تو سطح حرکت کنی، دعواها انقدر شدیده که نسبی گرا میشه. اگه به مغز مراجعه کنی اصلا میبینید چیزایی که یه زمان دعواهای سنگین داشته الان هیچکی توش اختلاف نداره. فیزیک میگن فیزیک محل مهم نسبی گرا، آقا تو فیزیک دیگه زمین کرویه تموم شد، زمین مسطحه رفت پی کارش. هر فیزیکدانی بخواد بره سراغ این که بگه زمین مسطحه، میخندن بهش دیگه، بحث باش نمی کنن.
تا نظریه
نیست، این هم یه زمان نظریه بود دیگه، الان دیگه نظریه نیست، مشاهده شد. آخه تو خود مشاهدهش میدونید چقدر انقلاب میشه کرد؟ با مشاهده نمیدونید شما مثلا حلش کنید، چون شما مشاهده همیشه یک بعدی میبینید. از کجا معلومه سطحی نیست؟ از دور که داریم یک گرده، دایره است. سطح خیلی از چیز داره، یعنی یه بنده خدای تازگی پیدا شد. میدونم شما انقدر شواهد دارید، بعد این سطح بودن و کره‌ای بودن مبنای مهمی بود تو تحلیل فیزیکی، تحلیل نجومی. شما میای تو فضای فقه، یه مثالی بنده خدا از علما زده بود، گفتم اینایی که متوجه نیستن چی دارن میگن، بعدش حرف میزنن چه بلای سر ملت میارن، گفت اختلاف فقهای شیعه در حوزه‌های مسائل مختلف بیش از اختلاف شیعه و سنیه. این سنی‌ها هم اینو بول میگیرن، میگن ببین خودشون انقدر دینشون مزخرفه، اختلاف خودشون از ما بیشتره. آقا اشتباه داری میگی، اختلاف فقهای شیعه خیلی کمتر از فقهای سنیه، اختلاف سطحشون خیلی زیاده، چون علمشون خیلی رشد کرده. یعنی چی؟ یعنی شما وارد هر مسجدی که میشی نماز بخونی میفهمی شیعه است یا سنی، کاری نیاز بکنه. طرف روزه میگیره میفهمی شیعه است یا سنی. احکام انقدر متفاوت دیگه. یعنی با اینکه شیعه اینقدر اختلاف تو نماز داره، نماز مهمترین جاییه که اختلاف فتواست دیگه. با همه شما تو مسجد که میتونی میری احکام بگیری، مردم میتونی بگی نمیتونی بگی، خیلی احکام میتونی بگی. یعنی ببین چقدر مغز مشترک داریم. بله وقتی که این علم خیلی بس پیدا کرد تو ریزکاریا، این با این یه دایره این ور تا این ورش فاصله است. حالا که شما خواستی بگی، من حد زدم چی شما میخوای بگی، اینجا خواستم جلوشو بگیرم. یه فضاهایی داریم تو فضای اعتباری تو همه حوزه‌ها، این فضاها به مغز علم میرسه. وقتی مغز علم شد دیگه آرامه. مغز علم نمیگم زمان براش نمیذارم، ممکنه یه چیز 1000 سال طول بکشه، ممکنه چیزی 10 سال طول بکشه بشه مغز علم. شما توی زیست شناسی توی بدن انسان، گردش خون اولین بار که کشف شد قرن 16 است. الان گردش خون جزو واضحات پزشکیه، در حالی که میدونید تو طب سنتی ما گردش خون نداریم. مسئله گردش خون به معنی گردش خون به اون بحثی که تو جدرا طب سنتی نداره با گردش خون، ولی طبش هم داره زندگی خودشو میکنه. یعنی یه چیزایی تو فضای علم میره جلو، میره جلو، برای دانشمندا حل میشه مسئلهش. منظور این بود.
توسعه و وسعت یه چیزه، اینکه اون درستی یا غلطی چیز دیگه.
بله دو تا چیزه، من همین دارم میگم. میگم این سطح عرصه دعواهای درست و غلطه، اون مغزه عرصه ایست که درست ها نشست میکنن توش. حرف اینه که توسعه غالبا با پیشرفت همراهه، یعنی با این توری من. بله خب خب میگم دیگه تو مرزها دعواست، اینجا حوزه مرزهاست. من نمیخوام هیچ دعوا، همه دعوا حل شده، میگم هر چی بریم جلو دعوا زیادتر میشه. خب اشتباهه، چون حوزه کسب و انکسار مساله و مفاسده. حرف من اینه، شما نمیتونید. همین دارم میگم، میگم اصلا شریعت تو همین فضا مطرح میشه، میگه آقا شما باید و نباید هاتون عموما از ایناست نه از اینا. اینا خیلی تعدادش تو زندگی قلیله، نمیتونی هر چی که به نظرت خوب اومد بگی خوبه، بگی باید این کارو بکنیم. فضایی که اینا فنا اینا در پیش گرفتن، میگن اخلاق یعنی اخلاق سکولار، مردم جهان چی میگن؟ هر چی عقل مردم خوشون اومد باید این کارو کرد. تلقیشون است که هستوب ها خیلی فراوانن، همه احکام فقهی منجا در اومده. خب اصلا فقه نیاز نیست با این مدل، هر چی مردم میگن تو جهان باید این کارو کرد. میگیم بی خود گفتید، ما اصلا میگیم مردم خیلی وقتاش اکثر هم لا یعقلون، خیلی وقتا اکثریت اشتباه میکنن توی تشخیصشون. برای چون اکثریت اشتباه میکنن، نیازمند این است که یک برنامه بیاد که اون ریزکاری‌ها رو بگه، که این ریزکاری‌ها رو شما تک بعدی نگاه کنی میگین بده، میگین خوبه. تو تک تک احکام همه شبهات رو نگاه کنی، تو احکام فقهی همه شبهات این است که یک مصلحت یا یک مفسده در پیدا میکنه، شبهه میکنه. قرآن پاسخ میده دیگه، میگه منافع للناس، تو شراب میتونی منفعت ها پیدا کنی، اما کسر و انکسار بکن. من تو کسر و انکسار بهت میگم چی؟ برای شما بشین الان برو تو پزشک، همین کارو کردن ها، بر انواع منافع شرابو درآوردن، اثبات هم کردن به قول خودشون، حالا بگیم اثبات هم دارن. میگه اگه شراب بخوری برای این خاصیتو برای بدن داره، این خاصیت داره، میگن مقدار زیاد نخور، میگن ها الان رسما. خب قرآن میگه با این آیهش همه رو پاسخ داده، گفته من نگفتم منافع نداره. اما شما ببین فضا، فضای من هستوپ مستقیمه یا فضای کسر و انکسار؟ چی؟ قول تغییر نیست، حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلالون ابدا الی یوم القیامه، حرامش هم حرامون، موضوع عوض بشه تغییر حکم نیست. اونی که ما تو فقهمون داریم فقط تغییر موضوعه، شطرنج مستا قمار بود یا نبود، موضوع عوض شد. اما اگه حکم تو اسلام اصلا عوض نمیشه، میگه جزء واضحات فقه شیعه است. حکم عند الله، حکم که علم بشری نیست. چیو این رفت به این نداشت؟ من دارم یه تئوری خاصی تو فضای شناسایی اعتبار، من این وقتم در روی ساینس ها بود، علم ها، دیسیپلین ها بود، میگم مدل رشد دیسیپلین ها اینه. این بحث در روی دیسیپلین نیست که، یه گزاره، یه تئوری، گفتم یه رساله دکتر هست. چه اشکالی مطرح کرده اینجا تو اینجا؟ نفهمیدم. چجور در نظر بگی تا هم تصور بکنم؟ ببین این مسئله است درباره یک گزاره، این درباره یک دیسیپلین حرف زدم، این که دیسیپلین نیست، این حرف یک گزاره است. جمع گزاره ها ما که نگفتن، نگفتم دیسیپلین ها، نگفتم فیزیک، اقتصاد، فقه. میگم فقه گزارهاش اینجوریه، نگفتم این گزارش یا اون گزارش، که میگم کلیت فقه و نیاکوی تو فقه بتونی گزاره های پیدا کنی. نماز صبح دو رکعت هیچ که تردید نمیکنه توش، اما میرین همین نماز صبح دو رکعت نه فلان چیزش اینجوری بخونی یا اونجوری بخونی، فلان سوره رو بخونی یا نخونی، سوره مثلا نال نمیدونم فرقی نمیه، اون که بشریه نه. خب همه اعتبارات داریم میگم، اعتبارات انواع گزارهایی که تو فقه حرفش رو در یک گزاره، یک گزاره من نمیگم این گزاره که من گفتم تو سطح تو مغز ممکن تو سطح باشه محل اختلاف میشه، ممکن تو مغز باشه پروندهش بسته میشه، تو علاقات تو مغز شما، من دارم میگم که مخالف بشه اونه که میره تو مغز دیگه مخالف نداره، مخالف کسی بکنه میخندم بهش. فضای علمی از فضا مخالفتی که برای خود عالمان واضح میشه، مثلا وضوح یک حالا یه بحث ممنوع دیگه دارم اونو بعد بگم که اگه خواستید علم که روش میکنه، بلکه علم های اصولی برای نسل های بعدی به علم حضوری تبدیل میشه، یه مبنای یه خواستید بحث بردم. شما که باشی کمی بیشتر بحثی کردی طرف با این هانی کوربنش میاد اینجا، هانی کوربن میاد اینجا یک کم که باش بحث میکنن بگه راست میگی ما اشتباه کردیم این موضوع رو گرفتیم. به ما یعنی میخندم از اون اینه، فضای علمی به ما انه و علمی میخنده، یا این آدم به خاطر که خیلی کانتی شده میخنده؟
بین تو خیلی فرق
داره.
چه هر علمی وارد بشید میدونید اینو. من نه میگم چرا تو فقه وارد شدی
فلسفه که ما میدونیم نمیتونیم.
چرا نمیتونیم؟
الان مثلا
ببینید این که واقعیت دست یافتنیه سوفسطایی هم بهش قائل بودن. شما وقتی میری توی فضای بحث می سوفسطایی هم اینو قبول میکنه. برای این چیزی
نه
خودش این واقعه. بس برای چی الان
پوزیشنمو باش بحثه. ولی میگم واقعا نه میگن اینو مفاد کلامش رو شما بررسی کن. ببین چی دارن میگن. اینو دارن میگن که واقعا دست یافتنی نیست هیچی. حرفای منم بی خوده. اینو میگن پست مدرن میگه همه حرفای منم رو حواس. برای تا این پست مدرن حرف اینجوری میزنه میزنه دهنش. میگن به فوکو نگفتن. میگن تو میگفتی فرارابط نداری خودت که فرارابط کردی. یه دفعه اینجا عقب میشینه. میخوای ببین پس تو اینو قبول داری. پس تو
اینو من بعد بهش
اجتماع آدما نبود که ایشون گفت سخت سخت اما خواستید بعد تو هر رشته ای وارد شید اینو میبینید درکش میکنید اینو شما تو فضاها میدونید که حالا دیگه نماز شده این برید بعد جلسه
بعد دو تا بحث دادن آقای مصباح هم میگن